پادکست می جستارک‌های شفاهی با طعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. سلام هم پیالای من، امیدوارم که تندرست باشید. سرانجام رسیدیم به جرعه 23. قبل از اینکه برسم به اصل حرفم، اصل ترش رو میخوام بگم خدمت شما و اینکه فکر میکردم این می که میان من و شماست هم مطهره و هم مطهر، هم پاک هم پاک کننده است و این نوشیدنی ترین می، زلال ترین می است که میشه سر سفره آورد. اما کدام می این خاصیت رو داره که پاک کننده باشه و مهمتر اینکه پاک کننده از چه؟ اول آخری رو پاسخ میدم، پاک کننده از میان مایگی. میان مایگی کجاست؟ میان مایگی اونجایی که من و تو ازش ارتزاق میکنیم، حد متوسط زیستن، اونجایی که پاخورش خوبه، اونجایی که جمعیت خوبه. دکان میخوای بزنی که نمیری ته کوچه بنبست خلوت بزنی، که میای وسط قلقله جمعیت میزنی، میون هیاهو میزنی. جنس که میخوای تولید کنی که نمیری اون چیزی که عشقت تولید کنی، که اون چیزی که عشقشه تولید میکنی، اون چیزی که مشتری داره تولید میکنه. پروژه میخوای انجام بدی به میل کارفرما، پایان نامه میخوای بنویسی به فهم مدیر گروه و رئیس گروه و استاد راهنما و قس الهازا، مقاله میخوای بنویسی اونی که تایید میشه چاپ میشه، هر چیزی رو داری به فراخور میل دیگری کوک میکنی. میان مایگیه اونجایی که تو داری آهادی از مردم رو قانع میکنی که تو رو در میان خودشون بپذیرن، این من تو رو تحویل بگیرن، ما به تحویل بدن. این میان مایگیه. از میان مایگی من یه مختصری نوشتم، هم تو صفحه اینستاگرامم هست و هم تو بلاگم، سرچ بکنید پیدا میشه. پیدا هم نشد فدا سرتون، خودتون بهش فکر بکنید، به چیزای بیشتر از اینایی که من گفتم میرسید. و این میان مایگی فوش نیست، این اقتضای زیست اجتماعی است، همونیه که خیلی‌ها بهش میگن جامعه پذیر شدن. جامعه کیو میپذیره؟ جامعه از خودشون رو میپذیره. از خودشون کیه؟ از خودشون یعنی حد متوسط بودن. ما در این بساط میان مایگی سفره پهن کردیم، ارتزاق میکنیم دیگه. من احتیاج نیست مصادیقش رو به شما بگم دیگه، شما میدونید هممون تب کرده همین زمستونیم. من یه وقتایی میگم آخه این چه شعریه فرموده، ماه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری یا به قفلت نخوری. خود نون رو دارن وسط بازار رو قفلت میدن. گاهی خودم رو ملامت میکنم، میگم حسام آخه این چه کاریه، عمرتو گذاشتی از صبح 4 ساعت تو جلسه، یه سوال غلط و جواب درست بدی؟ به یه نفری که نمیفهمه بگی باش بابا تو میفهمی، حالا که حکم زدن تو رئیسی تو میفهمی. خب اینا مثال میگم، حالا نهید به رئیسای من گیر بدید. میخوام بگم هممون گرفتار همین فضاییم. اونی که دلمون براش تنگ میشه فردیته، اصالته. اصالت چیه؟ پاسخ به سوال اصالت چیست راهیه که باید طی بکنیم ببینیم تهش به کجا میرسیم. اگر ته داشته باشه، اصلا در پی جواب فست فودی بودن، این که بری دکه یه نفر بگی جواب بده من میخوام برم، 4 گزینه بگو یکیشو انتخاب کنم، این مال جهان میان مایگی است. ادبیات اینجا نیست، این آچار به پیچی که ما نیاز داریم نمیخوره. زندگی اصیل زیسته میشه که فهمیده بشه، تدریجی الحصول، آهسته آهسته میشود. اما به قدر اون چیزایی که تا به امروز خوندیم، لااقل اونی که تو جرعه قبل شنیدیم، شوپنهاور تو صفحه 20 کتابی که ما داریم با هم مطالعه میکنیم، یعنی در باب حکمت زندگی، چی گفت؟ بذار از رو بخونم. گفت آدمیان حتی در محیطی یکسان در جهان متفاوت زندگی میکنند. از این جمله خیلی چیزا میشه فهمید. اولین و ساده ترینش اینه که جهانهای ما به اعتبار خودمون متفاوته. پس شاید زندگی اصیل این است که من آن جهانی رو دریابم که فقط من در میابم. لااقل یه حدی از روز، یه سهمی از عمرم رو صرف این بکنم که آن جهانی که از آن من است رو کشف بکنم و به فهم بیارم. چه بسا اصالت زندگی من در این جهان من یافتن باشه. اگرچه که من ناگزیرم به بادیگری بودن و قابل تفکیک نیستم از جهان پیرامون خودم. این گونه است که فکر می‌کردم که آقا خانم این می مطهره و مطهره، چون از جنس تفکره. ما رو از میان مایگی پاک میکنه، به ما فرصت زندگی اصیل میده، لااقل ما رو در مسیر اصالت میتونه قرار بده. این مقدمه مفصل پیش درآمد جرعه 23 تقدیم شما. گفتنی این جرعه برای من موضوعی است که خودم زیاد سرش معطل بودم، زیاد گرفتار بودم. Thank you. در تاریخ تفکر، اهل تفکر، این اندیشمندان، فلاسفه، هر چیزی که شما بهش میگید و نامش خیلی هم اهمیت نداره، به موضوعات متعددی مشغول بودن، در موردش فکر میکردن. شاید شسته رفته ترین حالتی که میشه این سوالات رو بهش پرداخت همین نظمی است که شنیدید: ز کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم؟ اما همه سوالها در این بیت خلاصه نمیشه. یک سوال دیگری که عمرها در او صرف شده و قرنها سپری شده اینه که شناخت چیست؟ خود شناختن شناختن مسئله مهمیه. خیلی در او اندیشیدن که کی میشناسد؟ شناختن چه فرایندیست؟ آن چیز به چه توصیفی برسد، به چه جایگاهی برسد، میشود شناخته شده. بعد این شناخت چقدر دوام داره؟ با چی زدوده میشه؟ با تردید، با انکار. بعد اگر من آن چیزی که شناختم هی با تردید روبرو شد، بعد آخرش چی دستم میمونه؟ این که مثل حوضیه که زیرا بشه کشیده باشن. اگه قرار باشه که ما هی شناخت بسازیم، یکی از اون ور بگه شک کردم. نمیدونم شما از این بازی ها داشتید بچگی ها یا نه، ما باید گردو شکستن میکردیم. حالا واسه این که تیمی که توپ دستش در بیاد یا دروازه رو بگیم کدوم ور، چی بود گردو شکستم؟ یکی از اون ور، یکی از این ور، هم گفت گردو شکستم، گردو شکستم. قدم قدم میمادیم سمت هم، آخرش هم میشد زدم سرت شکستم. تو رو خدا تفریحات ما بعد احساس میکنم مال سه قرن پیشه دارم تعریف میکنم. حالا شما هم شاید تجربه کردید. اگه قرار باشه که مدل تفکری هم این باشه، هی من بگم یافتم، شناختم، اونی که بگه شک کردم، هی ما شیشه بسازیم او سنگ، هی من بیابم او به رباید، خب این چه بساطیه دیگه، تهش چیزی نمونه که. بعضی هم همین توهم راجع به تاریخ فلسفه دارن، فکر میکنن فلاسفه دون از جون شماها یه سری آدمهای زائل العقلی بودن، دیوونه بودن تو تیمارستانی به نام جهان. بعد هی این یه چیزی میافته، بعدی میمده زرت میزده میترکونده، میگفت دیدی خراب شد، یه چیز دیگه میساخته، بعد بعدی میمده اونو میزده خراب میکرده. این روایت صحیحی از تاریخ فلسفه نیست. اینکه خیلی احمقانه است اگه همچین اتفاقی قرار بیفته. این پیشرفت نمیسازه که. خشتهای همو نترکوندن، خشت بر خشت گذاشتن. یعنی الان من و شما که داریم با هم حرف میزنیم، اساره چند هزار سال اندیشه در دسترس ماست. یه جایی تو انسانک گفته بودم ما چند هزار سال بشریم در قامت یک تن. پس اینطور نیست که بشود هیچ شناخت رو با شک از دست داد. اما به هر حال شک و شکاکیت مسئله جدی بوده. اساساً این چیزی که ما امروز داریم میبینیم در باب فلسفه و در باب منطق به دست ما رسیده، خیلیش تکاپوی کسانی بوده که میخواستن پاسخ شکاک ها رو بدن. ارسطو پنجه تو پنجه شکاک های سوفستای انداخته، کانت پنجه تو پنجه شک هیومی. ولی به هر حال ما میخواییم به شناخت برسیم. آقا خانوم، یک سوال رو بهش فکر کن. من اگه قرار باشه از یک جای شروع بکنم به تفکر، یعنی بگم این نقطه رو قرار میدم به عنوان نقطه مرکزی، نقطه ابتدایی، این ابتدا باید یقینی باشه. ما نمیتونیم به شک بند رخت آویزون کنیم، بلکه دیوار محکمی لازمه که یه میخ سفت بهش فرو بره، بگیم خب این دیگه محکم شد، حالا بندمونو بهش ببندیم، بقیهشو پیش بریم. شناختن مثل صخره نوردی است. تو این ریسمانتو بالاخره باید یه جایی فیکس کرده باشی، یه جایی باید محکم شده باشه. محکم ما کجاست؟ چنین است که هست و چنین هست که است، مولا درزش نمیره، تکونم نمیخوره. اینو من اینجا فیکس میکنم، بقیه شک هام رو شروع میکنم یک به یک تبدیل کردن به شناخت و دانایی. گزاره اول کجاست؟ میخو کجا بکوبیم؟ عالی جناب دکارت به این سوال اندیشید و یه پاسخی رو مطرح کرد که پاسخ مقبولی افتاد. به هر حال دنبال این بود که بگه که از کجا شروع بکنیم به اندیشیدن. اگه بگیم از حقیقت شروع میکنیم، که اصلا خود شناخت حقیقت مسئله ماست. اگه بگیم از خدا شروع میکنیم، آنچنان که تعبد ایجاب میکنه، خب باید بپرسیم که رخصت میدید در تعبد تفکر کنیم یا نه؟ اگر قرار از خدا شروع بکنیم، خب تو اول بگو ببینیم خدا چه نیست؟ میتونیم به یک تعریف برسیم؟ اصلا میتونیم در او فکر بکنیم یا نه؟ خب روی همه اینها تاریخی سپری شده و مدعیانی داشته و دعوایی با هم کردن. دکارت گفت من یه گزاره‌ای میگم نمیتونی باطلش کنی. این درش یقین هست و از اینجا آغاز میکنیم. درش چی هست؟ یقین؟ یقین چیه؟ رفیقم، این سوال یقین چیست بر من خیلی وقت گیر بوده. خیلی گرفتارم سرش. یقین چیه؟ همه به من میگن که باید حرکت کنی تا به یقین برسی. به یقین برسم یعنی به چی برسم؟ بعد با یه آدمهایی در زندگیم روبروام که از نظر من اینها سنگ فکرن، منجمدن، تحولی در اندیشه‌شون نیست. کسی که مثلا در 50 سال اخیر 5 تا سوال جدید به ذهنش نیومده. اون سوالاتی هم که عقب داشته جواباش هم باهاش بهش گفتن، اونم توش تحول ایجاد نشده. بعد میگی که خب سختت نیست این زندگی بی سوال؟ میگه من به یقین رسیدم. این یقینه؟ آیا یقین کاوریست برای تعصب، برای انجماد؟ ما به چی میگیم یقین؟ من به سمت چی حرکت کنم که آن چیزی که بهم میگن کماله بدونم به سمتش دارم میرم و به یقین میرسم؟ حالا تو فلسفه مدرن یقین خیلی دردشون نیست، دغدغه‌شون نیست، ولی ما که سبز شده خاک این دیاریم یقین سودامونه. شما تو عرفان نظری میخونه ببینید تقسیم داره: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. بعد براش انبوه توضیح هست. خب من که این توضیحات رو نمیچشم، چون خودم نرسیدم به یقین دیگه. من چه گلی به زلفم بزنم با این تئوری و تفاصیل؟ دغدغم بود، بهش فکر کردم. سرانجام همین جوابی که دکارت داده برام رضایت بخش بود. فعلا باهاش در صلح هم لااقل. حالا اگر شما به هم نقدی نکنید دوباره گرفتارم نکنید. چرا از زبان دکارت میگم؟ چون فلسفه غرب از زبان دکارت باور کرده. خیلی بعیده که شما بگید این یک جوابیه که اولین بار دکارت داده. همینجا تو آثار بوعلی سینای خودمونم هست. دعوا سر این نداریم که اول کی گفت. به نظرم قابل اثبات هم نیست که شما بگید اولین کسی که گفته دکارت گفته. به همین جد لطفاً به جمله من دقت بکنید. با موچین کلمات رو برداشتم و انتخاب کردم. جامعه اندیشمندان اون روزگار این جمله رو از دکارت باور کرد. چه بود آن جمله؟ من هستم. دکارت میگه من هستم سرآغاز اندیشیدن. بعد شاید شما این تعبیرم شنیدید، میگه من می اندیشم پس هستم. بعد یه عده‌ای رفتن در این تردید کردن که این استدلال صحیحی نیست. فهم من اینه که اصلا دکارت اقامه دلیل نکرده، ادله ارائه نکرده برای من هستم. تو میخوای بگو من می اندیشم پس هستم، میخوای بگو من میپرسم پس هستم، میخوای بگو من عاشق میشم پس هستم. اینا کلمه آرایی است، استدلال نیست که. من هستم نیازمند اقامه دلیل نیست، من هستم. همین که تو از من میخوای که ثابت کنم من هستم، یعنی تو من رو شناختی. من با این یقین به فهم میرسم، چشم باز میکنم. سرآغاز فهم من یقین بر این است که من هستم. اینجا بود که احساس کردم آها، یافتم. به قول این بازاریابا میگن آها مومنت باید بسازی. آها مومنت هم شد. ها راست میگه، این یقینه دیگه. از کجا فهمیدی یقینه حسام؟ اگه فرد و صبح تمام خبرگزاریا بگن که من نیستم، حسام ایپکچی نیست آنگونه که هرگز نبوده، هزاران نفر بشنن رأی بدن بنویسن که حسام نیست، همه آدمهای عالم روبروی من بیستن و بگن حسام نیست، بگن تو نیستی، آیا لحظه‌ای تردید میکنی در بودن خودت؟ در مورد من هرگز کسی نمیتونه یقینم به من هستم رو از دستم در بیاره. هیچ پی قابل تصور نیست برام که اگر به میانه میدان بیاد آنگاه کیو بشود من نیستم. یعنی بگم اگه یه کسی اینو 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 به هم بتونه ثابت کنه میپذیرم که من نیستم. آقا هر کاری بکنی، خانم هر کاری که بکنی، من هستم. این میشه یقین. یقین آن چیزی است که هیچ چیز دیگری نتونه اون رو از دستت خارج بکنه. تا اینجا رو داشته باشید، 2-3 تا نکته دیگه راجع به همین من هستم دارم که خدمت شما عرض کنم. با این تجربه‌ای که از گزاره یقینی داریم، یعنی همین جمله من هستم رو اگر بپذیریم به عنوان یک نمونه از امر یقین شده، یه چیزایی گیرمون میاد. از جمله این که در میابیم یقین مترادف توقف نیست. من بر من هستم یقین دارم، ولی بر من چگونه هستم که یقین ندارم، که اینو دارم تماشا میکنم. تو جوره 21 در موردش صحبت کردیم. ما خودمون اولین تماشاچی خودمون هستیم، ببینیم چی از آب در میاد. پس یقین بر چیزی به معنای توقف در آن چیز نیست، این حرکت ادامه داره. اگر شما توقف رو بپذیرید، برای علم پایان قائلید. یه چیز دیگه که میتونیم در موردش فکر کنیم اینه که من هستم حاصل استدلال نیست. آیا ممکنه اینطور بگیم که هر آن چیزی که با استدلال ثابت شده است، با استدلال دیگری یا با استدلال غالب و مافوق دیگری میتواند نقض شود؟ پس اساساً ساحت استدلال ساحت یقین آفرینی نیست. یحتمل تنها مستثنایی هم که شما میخواییم برین سراغش، برید به چند تا بدیهیات ریاضی دست بندازید. اینکه کل اعم است از جز، این استدلال داره اما هرگز قابل نقض نیست، پس این یقینی است. اما اگر کسی به هر طریقی این مثال رو از ما بگیره، بگه خیلی خب به جز اینم چیزی داری بگی، به عنوان مثال بیا بگه من بدیهیات رو میپذیرم، دارم از یقینیات صحبت میکنم و یقینیات آن چیزی است که بر تو، چنان که فقط بر توست یقین شده. یقین رو که نمیشه باتری به باتری کرد، بگم من یه یقین دارم میدم به تو. بدیهیات ریاضی رو تو داری به من میدی، محاسبه میکنی، بهم نشون میدی. این بدیهیات، یقین آن چیزی است که در تو میشود. خب من بیشتر از این گرد و خاک نکنم تو بحث یقین، به اندازه کافی مزاحم آرامش ذهنی شما شدم. حالا برای اینکه یه حالی به روان شادروان جناب آرتور شوپنهاور بدیم، میخوام یک مثال بگم از جناب هگل. بذار اینجا یادداشتمو از روی یادداشت بگم. ببینید، آقای هگل یک کتابی داره به نام پدیدارشناسی روح، تو یکی از جرعه‌های قبلی هم من سراغش رفتم. خب این کتاب منبع ما نیست در پادکست می و من پیشنهادم نمی کنم شما بخرید، ولی اگر که خواستید بخرید حتما چند ورقش رو بخونید بعد تصمیم بگیرید به کار شما میاد یا نه. بسیار بسیار کتاب دشواری است و دم آقای اردبیلی و یه دوست دیگری آقای حسینی، حالا از دور دارم تو کتاب خونه میبینم کتاب ترجمه، که دم ایشون گرم که زحمت کشیدن ترجمه کردن. این کتاب پدیدارشناسی هم هگل وقتی نوشته که 38 ساله بوده، یعنی هم سن و سال ماها بوده، لااقل به سن الان من نزدیک بوده. کتاب هگل 6 وجهیست، 6 تا ستون داره این پدیدارشناسی روح. ستون یکش آگاهیه، ستون دوم خودآگاهیه، ستون سوم عقله، ستون چهارم روحه، ستون بعدی دینه، ستون آخرم دانش مطلقه. بیشتر از اینم بلد نیستم بگم، هنوز خیلی باش کشتی گرفتم، ولی هنوز با ادبیات اندیشه هگل مأنوس نیستم. اما یه جمله یادداشت کردم از صفحه 150 این کتاب و میخوام اون رو اشاره بکنم. چرا گفتم برای شادی روح شوپنهاور؟ چون میدونید شوپنهاور بسیار کلکل داشته با هگل و او رو شیاد میدونسته، نه فیلسوف، اما واقعا این گزاره منصفانه نیست. هگل رو باید فهمید، ما لااقل شاگرد هر دویم. خب گزاره اینه، تو زیرفصل خودآگاهی جناب هگل میفرماد ما با خودآگاهی وارد موطن حقیقت شده ایم. اصلا تیتر این بخش هم یقین به خیشتنه، همین کلمه یقین ترجمه شده. من نمیدونم آلمانیش چی بوده، ولی میدونم که آقای اردبیلی مترجم دقیق و پروسواسی سعی گفته یقین، یعنی واژه بهتری در فارسی نداشتیم براش. به همین خاطر با قاطعیت بیشتری میتونم بگم یقین بر من هستم اون میخ محکمی است که ما میتونیم بر دیوار حقیقت بکوبیم، بند رختمون رو بهش بیاویزیم و بعد بیاندیشیم، یک به یک سعی بکنیم که شکهای پیش رومون رو به این یقین تا حد ممکن نزدیک بکنیم و به این فرایند بگیم فرایند شناخت. شناخت حداقل دو عنصر نیاز داره، یکی شناسا، آن کسی که میتواند بشناسد، دوم موضوع شناخت، آن چیزی که قابل شناختن است. جناب دکارت اومد گفت این من هستم منی است که استطاعت آگاهی دارد، اول بر من بودن خودش آگاه میشه و چون این من رو شناخت، این میشه خشت اول و مبنای بقیه شناخت های او. به این من شناسنده هم میگیم سوژه. این که شما شنیدید که خیلی جاها در مورد سوژه دکارتی صحبت میکنن، این منظورشونه به فهم عامیانه من. آن چیزی که به شناخت در میاد رو بهش میگیم ابژه. حالا همه اینا رو گفتیم تا برسیم به صفحه 21 کتاب. لطف بکنید در صفحه 21 کتاب خودتون مطالعه بکنید. در سطر 15 و 16 شوپنهاور این کلمات رو میگه: بر این اساس است که هر واقعیتی که شناخته و ادراک می شود از تعامل دو نیمه تشکیل می گردد، از ذهن و عین. درست همانطور که آب الزاماً از اتصال تنگاتنگ اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. بنابراین اگر نیمه عینی کاملاً یکسان، نیمه عینی یعنی چی؟ مثل محیط پیرامون. اگر نیمه عینی کاملاً یکسان و نیمه ذهنی متفاوت باشد، یعنی آن چیزی که در ذهن توه متفاوت باشه، چنان که عکس این نیز صادق است، یعنی ذهن ها برابر باشه اما اون عین روبرو تغییر بکنه، آنگاه چی میشه؟ ادامه جمله. واقعیت موجود چیز کاملا دیگری است. این رو داره برای چی استدلال میکنه؟ برای اون حرفی که در جرعه قبلی خوندیم. گفت آدمیان حتی در محیطی یکسان در جهان متفاوت زندگی میکنن. این جمله ادعا بود، استدلالش رو در صفحه 21 خوندیم الان با هم. شوپنهاور جان چرا همچین چیزی میگی؟ میگه به خاطر اینکه محیط یکسانه. این شد یکی از عناصر شناخت. فرض که این برابر باشه. رکن دوم که ذهن نابرابره. من با ذهن حسام دارم اون این رو میبینم، تو با ذهن خودت داری این جهان رو میبینی. پس اولا جهان مساوی محیط نیست. این خیلی برداشت مهمیه که توی جلسه قبل پاس گل دادیم که این جلسه گلشو بزنیم. وقتی داره محیط و جهان رو از هم تفکیک میکنه، ما باید بدونیم که در ادبیات شوپنهاور محیط مساوی با جهان نیست. این اولا. ثانیاً آن چیزی که جهان است در ذهن من به جهان تبدیل میشه. پس هر انسانی یا هر ذهنمندی جهان متفاوتی داره. این خیلی گزاره مهمی است که من و تو دریابیم که جهان آنگونه است که من در میابم، نه اینکه یک جهانی هست و من در میام. پس جرعه 23 رو به این جنبندی مهم منتهی میکنیم که جهان یک چیز یا یک شی نیست، که وقتی میگیم جهان لزوماً همه ما یک تصور و یا یک بودن رو در ذهن حاضر کنیم، بلکه میان من و جهان مناسبتی است بدان گونه که هر من جهانی رو ادراک میکنه. این که نسبت میان من و جهان چیست محل فکره، بحث هایی که دکارت کرده بعدها مورد نقد قرار گرفته. این تقسیم به سوژه و ابژه جای فکر داره. اون تصویری که شما در این دقایق شنیدید ساحل بحث اپیستمولوژی یا شناخت شناسی است و یادمون هست داریم تفکرات اندیشمندی رو مطالعه میکنیم که مهمترین دغدغه‌اش در اون اثر اصلی که بر جای گذاشته این بوده که جهان رو تعریف کنه و کتابی نوشته به نام جهان همچون اراده و تصور. بحث رو تا به اینجا نگه میداریم، به شرط بودن و بقا ادامه گفتگومون باشه تا جرعه 24.